رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث دعا مطالبی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم، رسیدیم به موضوع بسیار مفصل و طولانی آداب و شرایط دعا. در این جلسه میخواییم چند تا از آداب و شرایط دعا رو بگیم که این آداب و شرایط باعث میشود که انشاءالله دعا زودتر به اجابت برسد. یکی از اونها رو که در کتب هم ذکر شده و قبلن هم این حدیث رو به دلیل دیگری تحت موضوع دیگری در بحث دعا خوندیم خدمت شما، در واقع از آداب و شرایط دعا حالا میخواییم صحبت بکنیم، استعمال بوی خوش هست. یعنی کسی که میخواد دعا بکنه، حالا چه تو مسجد چه تو خانه، میخواد بنشینه دعا بکنه، یعنی خودشو در موقعیت دعا قرار بده، حتما خودش رو معطر بکنه. حالا چرا؟ برای اینکه میخواد در پیشگاه الهی حاضر بشه، بدنش بدبو نباشه، معطر باشه، خوشبو باشه، با بوی خوش بیاد در خانه پروردگار. اتفاقا فهمودن که این سرعت میده، تسریع میکنه اجابت دعا. در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 1116 اونجا امام ششم علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، میفرماید که پدرم هرگاه حاجتی داشت به هنگام زوال خورشید از خدا می طلبید. که اینا رو قبلا توضیح دادیم این حدیث رو، ما به این قسمتش حالا ما خواهیم بیایم کار داریم. چون آماده نیایش می شد چیزی پیش روی خود می نهاد. حالا شاید منظورش این هستش که مثلا یک سجاده مینداخته، مثلا یک پارچه میانداخته، مثلا که بره رو اون پارچه قرار بگیره. چون گذشته این فرشایی که حالا ما روش مینشینیم که نبوده، که یه چیزی میانداخت بره رو اون چیز بنشینه. پس یه حالا ممکنه که این باشه، ممکنه که از اون چرا که بعد از حدیث روشن میشود، که البته حالا همون ما بهش میگیم سجاده یا یه چیزی زیر پاش میانداخت، این در احادیث دیگه هم هست که مکان رو آدم پاکیزه بکنه، تو مکان پاکیزه باشه، رو هر کثیفی نشینه بود. اما متاسفانه بعض وقتا میریم مکه میبینیم که مثلا اینجا دستشوییه، الان اون مثلا طرف از اهل تسنن بنده خدا دستشویی اومده بالا، همونجا رو اون آبهای کثیف یا مثلا زمینی که خیلی کثیف است، همونجا ما میسیم که الله اکبر. خب این درست نیست. مکان برای عبادت باید مکان تمیز باشه. اینجا میفرماید که حضرت یک چیزی پیش روی خود مینهاد. با ادامه حدیث ممکنه که منظور این باشه که اینجا توی حدیث همینه منظور، حالا اونجای دیگه که مکان تمیز باشه اونجا احادیث دیگری هم داره که ما خوندیم قبلا زمان و مکان رو. میفرماید که یا خوردنی بوده، یعنی طعامی بوده قرار میداده، یا یه مقدار پولی، مثلا ما به پول خودمون 500 تیه تومنی، مثلا 1000 تیه تومنی بذاره جلوی روش، اولین کار انجام میداد، پس آن را صدقه میداد. این دوتا کار. سوم، سپس بوی خوش استعمال میکرد. خب وقتی بوی خوش استعمال میکرد، آنگاه راهی مسجد میشد. میرفت تو مسجد که بهترین مکان هست، یعنی قبلا راجع به مسجد ما صحبت کردیم، و خدا را برای حاجتش میخواند که به آنچه میخواهد رفتار کند. یعنی حاجتشو از خدای تعالی میخواست، از خدا میخواست که حاجتشو بده، یعنی بوی خوش استعمال میکرد، بعد این کار انجام میداد که دعاش زودتر به اجابت برسه. بعد امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری در وسائل شیعه جلد 3 صفحه 503 حضرت میفرماید که یک نماز، عرض کردیم قسمتی از نماز، شما میدونید که شاید نیمی از نماز دعاست، مثلا سوره حمد، یک نماز شخص معطر برتر از 70 نماز است که بدون استعمال عطر خوانده شود. حالا در مورد عطر ما ده ها حدیث و روایت داریم تو خود وسائل شیعه، کتاب های دیگر که نیاز به ذکر اونها نداریم، تقریبا بعضی شبیه هم هم هستن، که حضرت می فهمد یک نماز شخص معطر برتر از 70 نماز است که بدون استعمال عطر خوانده شود. حالا اینجا سوال پیش میاد که آقا خانوم ها میتونن عطر استعمال کنن؟ بله، گیرم بحث سر خانوم ها در بیرون رفتن از خانه و استعمال برای نامحرمه که حرامه. اگه میخوان از خانه بیرون برن باید استعمال عطر نکنن، عطر استعمال نکنن، و اگر در معرض نامحرم قرار میگیرن باید استعمال عطر نکنن، عطر استعمال نکنن که بوش تحریک کننده برای نامحرم نباشه. اما جلوی پدرشون عیبی نداره، جلوی همسرشون بسیار کار خوبی است، جلوی برادرشون، خواهرشون، مادرشون، محارم دیگه، خانومهای دیگه در محل عبادتشون تو خونه مشکلی نداره. آقایون هم که هیچ جا مشکلی ندارن برای استعمال عطر. چرا؟ در هنگام دعا کردنم اگر کسی عطر بزنه دعاش زودتر به اجابت میرسه. این یه ارتباطیست بین این دو قضیه. حالا اینجا چند تا مسئله حاشیه‌ای هست، دقت بکنید. یک، ما چه عطری بزنیم؟ امروز اسانس های مختلفی آمده، از مثلا ممکنه حالا هندوستان، پاکستان، چیزایی. یه وقتی بنده خدا رسید به ما یه عطری، هی گفت بزنم، من گفتم نه نزن و ببینم اول بوشی اینا، این بعدش که آقا چرا انقدر حساسیت به خشون میگی، من میخوام من عطر بزنم مجانی ام دیگه. خب این مالید به ما، ما که خودمون تا شب سردرد رهامون نکرد و فقط یک بر ما خوبی داشت تا شب، هیچ مگسی رو ما نمی نشست. بعدا من فهمیدم این همون پیف پافایی است که ما پول میدیم، کلی پول میدیم، اینا رو میخریم و میزنیم، اینا رو تو شیشه های کوچیکی ریختن، اینا رو از هندوستان اینا وشتن آوردن، عرض به خدمتتون که میفوشن به مثلا مردم مسلمان شیعه. ما تو بازارها فلان اینا با اسانس های مختلف میگن که آقا هستش این عطر مثلا بخواییم، بند خدا میخره و میزنه. در عطر باید انسان دقت کنه، یکیش همینه که چه نوع عطری ما بزنیم، دوم این که باید آدم دقت کنه اون نوع عطری که میزنه چون هر کس طبعی دارد و طبایع مختلفن، عطر رو من میپسندم دلیل بر این نمیشه که بغل دستی من این بو رو بپسنده، یا ممکنه اصلا بغل دستی من از عطرهای این چنی اصلا خوشش نیاد یا حساسیت داشته باشه، عطسش میگیره مثلا. خب ما باید چیکار کنیم تو این جور جاها؟ میفرماید که شما عطر بزن، ولی به اندازه بزن. یه مقدار عطر زیر بغل خودت میزنی، لازم نیست با عطر دوش بگیری. اتکلونو ورداری، اون پدری به من میگفتش که ما اتکلونامو قایم کردم، عطرمو گفتم برای چی؟ گفت این پسر ما میاد انقدر میزنه که شیشه تموم میشه. بابا آخه انقدر که ما نمیخوام خودمون رو خفه کنیم با عطر کردن. یه مقدار عطر انسان میزنه به صورتش کم که خودش بوش رو متوجه بشه، یه خوردن بیشتر از اون چه که حالا خودش متوجه بشه بوش ساطع بشه. اتفاقا اگر عطر کمتر زده بشود، این باعث میشه که جذابیت انسان بیشتر بشه. خیلی ها شما دیدید تو پیاده رو که میرن تا 3 روز بعدش هم آدم از اون خیابون که بور میکنن و بوی عطر این بنده خدا میاد. بابا چه خبر آخه این کارو کرد؟ شما همش تو اتوبوس، مترو سوار شده، الان دیگه ما داریم زندگی اجتماعی داریم دیگه، قارنشین که نیستیم. اگه قارنشین ها بودیم که همه خرسان فرار میکردن. داریم زندگی اجتماعی میکنیم، شما تو مترو میرید به اندازه باید عطر بزنید، دیگران حساسیت دارن، ناراحت میشن، از این بو خوششون نمیاد، از این اسانس شما خوششون نمیاد. با توجه به عطرایی که جدید اومده عرض میکنم، واقعا بعضیش، من شوخی نمیکنم، واقعا بعضیش همین چیزای مگس کش هست، یعنی میزن توی شیشه ها میپوشن به مردم. آدم باید اینا دقت بکنه. اما بین ما ایرانی ها متاسفانه این داره از بین میره. خارجی ها آمدن میرن کاشان، عطر قمصر کاشان کیلو 5 تا 6 میلیون تومان میخرن و هم دارن میبرن، به ما اسانس های پیف باف و نمیدونم چیچی و فلان اینا میپوشن. یک اسمای نزدیک 50 تا اسم من دیدم، بیشتر از 50 تا اسم برای عطرها و اسانس ها هست. تو همین خیابونای تهران بعضن شابر اینا گذاشتن توی مغازه ها میفوشن، چیزایی که بوهایی که واقعا بعضن نامطبوع هست و سردرد میاره. شما اگر ما میتوانستیم عطر قمصر کاشان بزنیم، یا اگه دستمون رسه لاقل گلاب واقعی، نه این گلابا که تو بهشت زهرا میفوشن اینا روها، که به اندازه 1 در میلیون گلاب هست، 100 در میلیون آب هست، اینا رو قاطی کردن میریزن برای رو به قبرا میریزن و رو به میت میریزن، فرض کاری به این کار ما نداریم. واقعا اگه من و شما گلاب واقعی بزنیم، گلاب واقعی عطر بسیار بسیار پسندیده و مطلوبی داره و خواص بسیار زیاده داره. گلاب واقعی جلو سردرد رو میگیره اصلا. حالا شما محل عبادت خودتون این عطر خوبی بزن، محراب عبادت تو هر مسجدی میری یه خود عطر خوبی بگی بزن، محل محراب عبادت یه عطر خوبی داشته باشه. اگه احساس میکنی یه عده اومدن بدنشون بوی بد میده، یا مثلا تابستان عرق کرده بوی عرق میده نامطبوع هست، یا بوی جوراب افراد کارگران توی مسجد، نه شما یه خود عطر ببن، اینم یه صدقه است، اینم یه کار خیریه که ما اونجوری خود عطر بزنیم. مردم تو اون محل عبادت تو اون مسجد حسینی یا هر جایی که هست زده نشون، ولی عطر باید به اندازه باشه. خب این یه مطلب که استعمال بوی خوش برای تسریع در اجابت دعا. دومین مطلب که تسریع میکنه اجابت دعا رو و خیلی هم ازش غافل هستن، میفرماید که در حال نیایش و دعا کردن انسان حتی المقدور رو به قبله باشه. در عدت و دایی میگوید که از آداب دعاست. اونجا میگه ببینید، طهارت و بوییدن بوی خوش یعنی استعمال بوی خوش، صدقه دادن و رو به قبله کردن. عدت و دایی صفحه 108، در محجت البیضا جلد 2 صفحه 288 از قول جابر بن عبدالله انصاری اونجا میگوید که از دو آداب دعا آن است که چون بخواهد دعا کند رو به قبله باشد. جابر بن عبدالله روایت کرده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که، یعنی پیغمبر معذرت بخوام، در روز عرفه حضرت آمد به موقف عرفات. روز عرفه روزی که تو حج تمتع حاجیان میرن عرفه، اونجا اتراق میکنن. خب حضرت روز عرفه اومد به موقف عرفات و رو به قبله کرد و پیوسته دعا نمود تا اینکه خورشید غروب کرد. این حدیث عرض به خدمتتون که همون جوری که عرض کردم در محجت البیضا بود. این یکی حدیث که میخوایم از قول امام صادق علیه السلام بخونیم در وسائل شیعه جلد 3 صفحه 218، امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید که همانا برای خدای عزوجل 3 چیز محترم هست، دقت بکنیم، که مانند ندارد. یک کتاب اوست که همه حکمت و نور است، این یک. دو خانه اوست، آن خانه ای که آن را قبله مردمان قرار داده و از احدی قبول نخواهد فرمود که به غیر آن توجه بکنند، این دوتا. سوم عترت پیغمبر شماست، یعنی همین که ما میگیم اهل بیت حضرت، عترت پیغمبر. یکی از مواردی که من و شما در حال دعا کردن باید بهش توجه بکنیم، همه عزیزانم به این حقیر توجه میکنن که داریم چی عرض میکنیم، اینه که اگر میخواییم دعامون به اجابت برسه، بریم وضو بگیریم، بیایم رو به قبله بنشینیم یا بایستیم، با این حالت شروع کنیم دعا کردن. یعنی ببینیم قبله کجاست، اگه تونستیم قبله رو پیدا بکنیم در منزل و مسجد اینا بودی که مشخص، در یه جایی بودیم توانستیم پیدا کنیم، نتوانستیم پیدا کنیم دیگه حالا اونجا اینما تکونو فسما وجه الله، هر ور که دیگه حالا رو کنی دیگه خدای تعالی چون هست دیگه حالا لازم نیست حتما رو به قبله باشی چون پیدا نکردی. اما اگر قبله رو میدونیم کجاست، بیایم یه وضوئی بگیریم، رو به قبله دعا کنیم، اثرش رو هم ببینیم. این اثرش بسیار سریع هست، یعنی تسریع میکنه در اجابت دعا. ولذا شما میخوای زیارت عاشورا بخونی، دعای کمیل بخونی، دعای ندبه بخونی، دعای ثبات بخونی، دعا به فارسی بگی، دعا به عربی بگی، اولین اولویتت این باید باشه که وضو رو به قبله. میخوای الان برای مریضت تو بیمارستان دعا کنی، وضو رو به قبله. میخوای برای فلان گرفتاری که برات پیش آمده دعا کنی، وضو رو به قبله، مگر اینکه دسترسی به این مسائل نداشته باشی. اینم دو تا از آداب دعا. یک صلواتی محبت بکنید بریم سراغ سوم. البته ما داریم میگیم سومین، ولی خب میدونید که ما تقریبا نزدیک به 30 مورد رو حدوداً شاید تا حالا بیان کردیم. میفرماید که به هنگام نیایش و دعا کردن دستهای خود را به سوی آسمان بردارد، یعنی دستاشو بلند کنه به سوی آسمان. بعضیا خب این کارا رو نمی کنن، مثلا وایسده میگه که مثلا خدایا این کار ما رو درست کن، ما میخوایم بریم کار داریم، ما حالش نداریم زیاد اینجا وایسیم، وقتش هم نداریم، ما میخوایم بریم تک چق بزنیم، مثلا داریم با رفقا میخوایم بریم بیرون، مثلا این برنامه ما ردیف کن خودت. خب این یه دعا کردنه، یه دعا می آداب و شرایطی که داره. سلمان رحمت الله علیه، سلمان فارسی، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرده که خداوند، حدیث رو ببینید چقدر زیباست، خداوند حیا می کند که دست بنده ای را که به سویش به نیاز بلند شده خالی و نومید برگرداند. خدا حیا می کنه با این عظمتش که دست بنده ای را که به سویش به نیاز، به نیاز یعنی چی؟ یعنی احتیاج داره، میخواد حاجتشو بگیره، بلند شده خالی و نومید برگردانه. خدا حیا میکنه. اینو سلمان راویشه از قول پیامبر در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 21. اهل سنت هم این روایت رو اتفاقا نقل کردن، من دیدم تو کتب اهل سنت اونا هم این روایت رو نقل کردن اتفاقا، خیلی جالبه. بعد فردیست به نام هارون ابن خارجه، او میگه از قول امام صادق علیه السلام، میگوید که من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام سوال کردم یا ابن رسول الله از کیفیت دعا کردن و دست به سمت آسمان برداشتن پرسیدم چه جوریه، چه جوری ما باید دست به سمت آسمان بلند کنیم، چه این کار رو بکنیم، چه جوری دستمون بلند کنیم. آخه بعضیا اینجوری میکنن، بعضیا اینجوری میکنن، بعضیا اینجوری میکنن، بعضیا زورخونه‌ایان اینجوری میکنن، نمازشون که میخونن اینجوری میخونن، باید یه نیمتی بین سمت چپ و راستشون فاصله بزنن، وگرنه همه اینا اینجاهاشون قایم میخوره تو پهلوی شما، میخوان برن سجده و فلان. اینا همه زورخونه‌ایان، با اینا کار چی نمیشه کرد و به اصطلاح به سمت اینا زیاد نزدیک نشینه. این خب اینا حالا حکم یه حالتی دارن، حالا درسته غلطه بحث اینو شما نداره. این میخواد دعا بکنه، ما ابن رسول الله من چه جوری دستام بلند میکنم در خانه پروردگار، چه جوری صحیح هست؟ حضرت فرمودن که این عمل 4 گونه است. خیلی جالبه. اولیش تعوذ هست که اینو حالا بعدن ما به صورت دیگه تحت عنوان موضوع بسیار حساس که تو بحث دعا داریم اونجا براتون توضیح خواهیم داد. تعوذ تای منقوطه عین واو زال، تعوذ تعویز هم از همین خانواده است. حضرت فرمودن اولیش تعویزه، یعنی پناه بردن به خدا از ناملایمات به این طریق که پشت دستها را به آسمان بلند کنی، اینجوری نه اینجوری، اینجوری اینو بهش میگن تعویز، اینجوری بلند کنی. من در جای دیگه در روایت دیدم که همچین میشه گفت روایتش صحیح هم هست، یعنی درست در میاد با این روایتی که اینجا داریم میخونیم. اونجا دیدم در کتاب اصول کافی دیدم این روایتو، فارسی اصول کافی، اونجا رجوع بکنید در باب دعا که این تعوذ که شما دستتو اینجوری کنی در خونه پروردگار یعنی جایی است شما میخوای لطمه بهت نخوره، میخوای که فلان بلا به سرت نازل نشه، فلان گناهی رو کردی انقریبه که چوبشو بخوری، یا پدر یا مادرت یه نفرینی برات کردن، یه کاری کردی کفر اینا رو در آوردی، اذیتشون کردی، کفر استادت رو در آوردی، کفر نه مثلا خانومت رو در آوردی، کفر مثلا شوهرت رو در آوردی، مثلا داری میگین این میخواد دعا بکنه بر علی تو، تو ترسیدی، حالا دستم به اونام نمیرسه که بری عذرخواهی کنی فلان اینا، یا حالا به گونه های دیگری یکی میخواد بره بر علیت بزنه توی اداره ای، یک زیر پاتو خالی کنه، میگه وقتی که میخوای دعا کنی تعوذ کن. تعوذ یعنی که برای اینکه این بلا نازل نشه، جلوگیری از این بلا کنی، دستتو اینجوری بگیر رو به خدای تعالی و حالت تعوذ داشته باش. اون موقع دعات باید این باشه البته ها، یعنی این نوع بلند کردن دست برای این دعاست که خدایا این بساط و این میخواد به سر من پیاده بکنه، به سر من این بلا رو دره، منو از شر فلانی، از شر فلانی ها، از شر مثلا آمریکا و اسرائیل و فلان، خدایا منو حفظم کن. این برای این گونه دعاست. دوم حضرت فرمود تبتل هست. تبتل حضرت فرمود با انگشت سبابه اشاره کنی، یعنی فقط انگشتتو اینجوری کنی دعا بکنی، همین. البته در سوره مبارکه مزمل که همه تون این سوره رو میشناسید، اونجا آیه شریفه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تبتل الیه تبتیلا، یعنی از باب تفعل اونجا فعل امر رو آورده و تبتل الیه تبتیلا، خطاب به پیغمبره. یعنی چی؟ یعنی اونجا میگه که دعا کن، تضرع کن به سوی خدای تعالی، یک تضرع کردنی، دعا کردنی خاص، خطاب به پیغمبر. تبتل در این روایت همینی که من برای شما خوندم، یعنی با انگشت سبابه اینجوری تبتل کردن، دعا کردن. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان فارسی ترجمه شدن زیل سوره مزمل میفرماید محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعیون و همران، حالا زراره ممکنه من ابن اعیونش مثلا کم و زیاد بگم، خود زراره و همران، ظاهرا همران ابن اعیون شاید باشه، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام اونجا روایت کردن همه اینها که اون بزرگواران فرمودن منظور از این تبتل که در آیه شریفه و تبتل الیه تبتیلا هست، منظور از این تبتل بلند کردن دستها در نماز است. یعنی در نماز ما دستها رو کی بلند میکنیم؟ فقط در یک جا. در کجا؟ در قنوت، در نماز است. ابی بصیر هم روایتی داره، همونجا مرحوم علامه نقل کرده، تبتل این است که در نماز دست به سوی خدا برداری و تضرع بکنی، یعنی همون قنوت. بعد خود مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این روایت با قنوت نماز منطبق است، یعنی قنوت نمازی که ما تو نماز داریم اهل تسنن ندارن شیعه دارن، طبق این روایته که شما رکعت دوم نمازات، چه نماز صبح، چه ظهر، چه عصر، چه مغرب، چه عشا، شما دستتو بلند کن، مستحب، واجب نیست، به قنوت حالت تبتل داشته باشی، یعنی دستها رو بلند کنی و قنوت بگیری و دعا بکنی. البته تبتل رو دقت کنین تو روایت مختلف، تو نور و ثقلین، این جاهای دیگه به این معانی هم من دارم میگم خدمتون هست، یادداشت میفرمایید، به معنی بلند کردن دستها، حرکت دادن انگشتان سبابه، یعنی اینجور دعا کردن، اشاره کردن با انگشتان، یعنی همونی که عرض کردیم توی روایت آمده بود، با یک انگشت دعا کردن، با یک انگشت اینجوری مثلا دست رو تکان دادن، در خانه پروردگار. حالا اینا رو هم ذکر کردن، اما آنچرا که معتبر و صحیح و مشهور هست درست به نظر میرسه همونی که مرحوم علامه طباطبایی ذکر کرده رحمت الله علیه، یعنی تبتل این است که در نمازت ای پیغمبر قنوت نمازت از یادت نره، اگرچه مستحبه برای ماها، قنوت نمازت از یادت نره، دستاتو تو نماز رکعت دوم بلند کن، دعا کن، دعا کردنی، یعنی دعای خوب بکن، خوب دعا کن، خوب دستاتو در خونه خدای تعالی بلند بکن، این میشه تبتل. و تبتل الیه تبتیلا، اینم دوم. حضرت فرمود نوع سوم دست بلند کردن دعا برای روزی طلبیدن هست، به این صورت که کف دست ها به سوی آسمان باشد، یعنی اینجوری. چهارم ابتهال گفته میشه. ابتهال، حضرت فرمودن دست ها را از سر بالا ببری و با تضرع دعا بکنی. اینم باز حدیثش که آوردیم در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 12 است. این چهار حالت امام صادق علیه السلام به هارون ابن خارجه بیان میکنه که به این صورتاتو میتونی دست بلند کنی. پس یکیش این شد که من دست به سوی آسمان برای جاهایی که میخواد بلا به سرم بیاد دستمو اینجوری بلند کنم. خب یکی اینه که با انگشت سبابه فقط اشاره کنم به آسمان، یکی اینه که من دستمو اینجوری بلند کنم، یه صورت هم اینه که من دستمو اینطور بلند کنم، یعنی بگم خدایا من متضرع هستم، مستعصلم، بیچارم، به من کمک کن، اینقدر من دست رو بلند کنم در خانه پروردگار. در عدت و دائی می فرماید که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله هرگاه دعا و زاری می کرد همچون مسکینی که طلب طعام می کرد، یعنی غذا می خواست، اونجوری چیکار می کرد؟ دستهای خود را به سوی آسمان بلند می کرد. سپس از محمد ابن مسلم، یعنی صاحب عدت و دائی، از محمد ابن مسلم روایت کرده که گفت شنیدم از ابی عبدالله، یعنی امام صادق علیه السلام، که حضرت صادق علیه السلام می فهمود یه مردی دید من دارم تو نماز دعا می کنم یا تو مسجد دارم دعا می کنم و من در نماز با دست چپ خود مشغول دعا بودم، دست چپ رو بلند کرده بودم، با دست راست داشتم ذکرایی که می‌خواستم بگم مثلا میشمردم. اون شخص بنده خدا آدم کم سوادی بخون نمی‌شناخته که چیه، که اومد و به امام صادق علیه السلام عرضه داشت که ای بنده یا خدا با دست راست خودت دعا کن، چرا با دست چپ داری دعا می‌کنی؟ حضرت حالا اگه نماز می‌خونده بعد نماز، اگه همون موقع در اون هنگام که نماز نمیخونده داشته دعا میکرده، روشو برگردونده به این شخص گفته ای بنده خدا، خدای تعالی را نیز بر این دست حقیست همچون حقی که بر آن دارد، یعنی بر اون دیگری داره، بر اینم حقیست، یعنی هر دو دست باید در پیشگاه الهی دراز بشه، چه دست چپ چه دست راست. یک صلواتی بفرستید. اینجا الان چی متوجه شدیم ما از دست بلند کردن؟ از دست بلند کردن که جزء آداب و شرایط دعاست این رو فهمیدیم. خانوم ها و آقایان، آقایون نوجوان ها و جوان ها، مخصوصا شما عادت کنید از حالا که نوجوان و جوان هستید، اگر واقعا نیازمندید، بیچاره هستید، مستعصلید، میخواید حاجتتون برآورده بشود، کارتون واقعا گیر داره، باید مایه بگذارید، باید وقت بگذارید، زمان بگذارید، آدابش رو رعایت کنید. یکی از آدابش هم اینه که آدم وقتی در خانه خدای تعالی میره اینجوری نمیشینه در خونه خدای تعالی هم میشه کنه خدایا این دستش اینجوری. بعض این عزیزانی هم که میرن حوزه های علمی اسمش رو میسن، مثلا هنوز تو کلاس سوم جامعه مقدمات تازه شروع کرده، یه مسئله هم از میزنم بین برادران طلبه ما که خود ما هم خب جزء اونا هستیم، طلبه هستیم، خب جزء اینا بزرگ شدیم. میگن که طرف مثلا اولین روزاش ادعای خدایی میکنه، یه خود درساش رفت جلو ادعای پیغمبری میکنه، یه خود که رفت جلو ادعای امامت میکنه، یه خود دیگه رفت جلو هی ادعای میکنه که من کسی نیستم، دیگه رسید به این که خیلی درسا رو خون میگه آقا من هیچی نیستم، بنده حقیر و ضعیف پروردگار هستم. حالا بعضی از آقایون ما دیدیم مثلا بعضی از طلاب و اینا که مثلا طلبن فلان اینا دستشون مثلا این دستا اینجوریه، مثلا اینجوری میگن آقا دعا میکنه، اون چه وضعی؟ یا بعضی بچهای دیگه حالا غیر از طلبه هم که باشه اینا، اصلا در پیشگاه خدا ما آیت الله و طلبه و دکتر و پروفسور و نمیدونم دانشمند اینا ندیم، همه بنده خدا، همه بنده زار پروردگارن. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني، این آیه قرآنه. وقتی ما میایم در خانه پروردگان باید اگر احتیاج داریم با دستمون رو درست در خونش بلند کنیم، قنوت بسم الله شما میگیری جلوی صورتت، اینجوری ما قنوت نداریم، چشتو ببوشونی قایم موشک بازی کنی قنوت نداریم، چش بذاریم قنوت نداریم، اینا قنوت نیست، تو رو به خدا این کارها رو نکنید و نگید رفتیم یه جایی عالم این کار میکنم، عالم خودش میدونه با خدا. دستوری که توی رساله های عملی مراجع ازام دادن، زحمت کشتن یا نشتن، اونا رو ما باید انجام بدیم. فرمودن آقا قنوت یعنی که شما دستتو مقابل صورت قرار بدی، تو دستت نگاه بکنی به این صورت، تموش. حالا یکی میخواد قنوت بگیره اینجوری میکن، آخه ما نداریم اینا رو، یکی همچی میکن، یکی اینجوری میکن، و اینا مندراری که نمیشه که. این یعنی قنوت، چه خانوم چه آقا فرق نمیکنه. در دعا غیر نماز شما میتوانی دستتو اینجوری هم بلند کنی دعا بکنی، اینجوری هم دستتو بلند میکنی دعا بکنی، فقط خارج از ادب نشه. مثلا ما دیگه دعا اینجوری نداریم که دستمون رو همچی کنیم، یه میخوره تو چش چهار یک بنده خدایی، اینجوری دیگه نداریم دعا، یا دست اینجوری بلند کنی، یا بیاری پایین تر، یا جلو صورتت باشه، یا اینجا مقابل سینه‌ت باشه دعا بکنی. دیگه چیزهای دیگه غیر از این ما نداریم. حالا با انگشت دعا کردن فلان که ما اینها رو شمردیم، عرض کردیم معروف ترینش اینه که برای شما خدمتتون بیان کردیم. پس اگه میخوایم دعا کنیم، کبر و تکبر و خودبینی و غرور و من حالا اگه دستم همچی کنم همه خیال میکنن من محتاجم و اینا باید بره کنار. من واقعا محتاجم. میفرماید یا ایها الناس و انتم الفقراء و الی الله والله هو الغنی، همه فقیرن، همه گدا هستن. پیغمبر بزرگترین گدای در خانه خدای تعالی است. امام زمان علیه السلام بزرگترین گدای در خانه خدای تعالی است که پا به فرق همه سلاطین عالم میگذاره. در خانه خدای تعالی همه گدا، فرق نمی کن. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. حالا من دستمو اینجوری میکنم، بعضی دستشون نصفه اینجوری میکنم، میبندن دستشو مثلا همچی میکنن، یا جلو پاش گذاشته دستشو مثلا، اصلا مثل این که آرش میاد در خونه خدا دستشو باز کنه بلند بکنه. من نمیدونم چی چی بعضی این دست بلند کردن این دست مثل این که براشون خیلی زحمت داره. این یکی از آداب و شرایط دعا، بلند کردن دست ها به این صورت هایی که خدمتون عرض کردیم هست و معروف ترین شو که برای شما بیان کردیم. اینم یکی دیگر از آداب و شرایط دعا این هست که انسان نیازمندی های خود را به زبان آورد. این خیلی مهمه. بعضی ها منتظرن یکی دیگه دعا کنه، اینا همش نشستن خمیازه میکشن و دندره میکنن به قول قدیمی ها گفتنی، و عرض به خدمتتون رو هی نگاه میکنم به یه جاهایی که جلسه پیش گفتیم که مثلا یکی میره ذریع امام حسینی میبینن، هر کی یه جور نگاه میکنه، یکی فقط به پولاش نگاه میکنه که اون تو ریخته. بعضی هم اینجوری هن که منتظرن مثلا یکی دعا بکنه اینا چه آمین، الهی آمین، الهی آمین، الهی امید بعضی ها میگن، ما که نفهمیدیم بالاخره اینا چی میگن. آقا میفرمایند از آداب و شرایط دعا این هست که نیازمندی های خود رو خودت به زبان بیاوری. این اصل دعا هست. امام ششم علیه السلام میفرماید که خدای تبارک و تعالی، چه حدیث جالبی است، خدای تبارک و تعالی میداند که بنده اش چه میخواهد، هرگاه به درگاهش دعا کند. یعنی هر کدوم از ما و شما و میلیاردها انسان که در خونه خدای تعالی بریم، خدای تعالی میدونه ما چی میخواد، از دل ما آگاهه، حرفی در این نیست، صحبتی درش نیست، خدای تعالی اینو میدونه. لکن دوست دارد که حاجتها به درگاهش شرح داده شود. بعد امام علیه السلام میفهمد پس هرگاه دعا کردی حاجتت را نام ببر، بگو حاجتتو، نگو این داره دعا میکنه ما هم داریم آمین میگیم، منتظر بگیم خدای کی اکر را بیامرز، الهی آمین، کی اکر را نیامرز، الهی آمین، کی اکر پیروز بشه، الهی آمین، کی اکر زمین بخوره، الهی آمین، تاموش. خودت دعاتو به زبون بگو. اینم در کافی جلد 4 صفحه 225 بود. باز از خود امام صادق علیه السلام حضرت میفهمند خدای عز و جل حاجت تو را میداند، میدونه که تو چه گرفتاری داری، الان چه مشکلی برخوردی. مشکل منم که اینجا نشستم الان خدای تعالی میدونه، صحبت کردن تو ماه بهار برای یه مشتی که اصلا آمادن برای خواب و خواب ملس بهاری و من باید چجوری هنجرم رو خرج کنم، مشکل منم خدای تعالی میدونه که چجوری شما رو نگه بدارم، این چشما رو باز نگه بدارم، اینم خدای تعالی میدونه. ولی منم باید در خونه خدا تعالی برم میگم خدایا خودت میدونی بهار هست، ملس هوا، هوای بهاریه، اینا هم خوابشون میان، چرتشون گرفته، یا مثلا خستم هستن یا خستم نیستن، ولی خوابش مزه میده، مخصوصا کسی که بشینه حرف بزنه وعظ کنه، بهترین زمان برای خوابیدن هست، آدم یه چرتی بد نیست میچسبه بزنه. ما کمک کن چشمهای اینها را باز نگه داریم، گوشهای اینها را باز نگه بداریم، این حرفا بره تو گوشهای اینا. اینا یه چه مشکل ماست که خدای تعالی میدونه. گیرم امام صادق علیه السلام میفهمد خدای عزوجل حاجت تو را میداند و نیز میداند که تو چه میخواهی، ولی دوست دارد، ببین، که حاجتهای خود را به درگاه او شرح دهی، بگی من اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، 50 تا حاجت من میخوام خدایا اینا هست. اینم در کافی جلد 4 صفحه 225 بود. و من یه پیشنهادی بهتون میکنم، هر وقت میخواین کربلا برید، مکه برید، بقی برید، حرم قمر بنی هاشم سلام الله علیه برید، نجف اشرف برید، کاظمین برید، سامرا میشالله با نابودی وهابیت هممون انشالله با هم بریم انشالله. خب شما برای اینکه بدونی حاجتات چیه تنبلی نکن، یه برگه بردار، اگه واقعا حاجت داری و محتاجی که این حاجتا برآورده بشه بنویس اینها رو و کاغذتو ورده بر اونجا بخون، بگو خدایا این افراد التماس دعا کردن، منم نمیدونم چی میخوان، حاجت اینا رو اول بده، حاجت فامیل منم بده، حاجت همسایه های منم بده، حاجتت اموات منم بده بهشون تو عالم برزخ، گرفتارن و مشکلی اونجا دارم فلان اینا، اموات منم ببخش بیاموز، شهدای من فلان فلان، ترفیع درجه بهشون بده فلان، حق به گردن من دارن، اسیران من آزاد، همه اینا، رزمندگان، مرزداران فلان، همه اینا رو آخر سر بگو حاجت های من ایناست که نوشتم، یک به یک بخون عروش در پیشگاه الهی. اگه نمیتونی حفظ بکنی یا همچی کاری بکن، این برگم تو جیبت باشه، هر حرمی رفتی هر زمانی که دوباره همینا رو تکرار کن، هیچ مشکلی نداره، اون وقت نتیجهشو ببین، ببین چه نتیجه خوبی برای تو خواهد داشت. پس یکی از آداب و شرایط دعا این هست، کسی که دعا میکند نیازمندی های خودش را چه کار بکنه؟ به زبان بیاورد در پیشگاه الهی، منتظر دعا کردن دیگران و گفتن آمین نباشه. اگر چونم تو بحثه قبلی گفتیم یه کسی دعا میکنه یه دعا میگن، اینم خدای تعالی میپذیره، اما اگه اون دعایی که خود آدم به زبون خودش بکنه زودتر چی؟ به اجابت خواهد رسید. اینم یه مطلب. یک صلواتی بفرستید. می‌فرماید دیگر از آداب و شرایط دعا این هست که اگه میخواد دعاش زود به اجابت برسه، برای استجابت دعا 10 مرتبه اول یا الله بگه. یعنی یک صلواتی میفرسته، 10 مرتبه یا الله میگه. عرض به خدمتتون این که یا اللهش که تموم شد، اون موقع از خدای تعالی حاجتش رو میخواد. حالا دقت بکنید به این حدیث شریف، من برای شما میخونم. میفرماید که از قول امام صادق علیه السلام، قال الصادق علیه السلام: من قال یا الله یا الله 10 مرات قیل له لبیک ما حاجتک. میفرماید هر کسی که 10 مرتبه بگه یا الله، وقتی 10 مرتبش تموم شد بهش گفته میشه که بله من پروردگارتم، بله چی میخوای، ما حاجتک، حاجتت چیه. این در کافی جلد 4 صفحه 287 هست. یکی از صحابه خدمت امام باقر علیه السلام میرسه، به حضرت گله میکنه، شکایت میکنه که یا ابن رسول الله هرچی دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن که این دفعه که میخوای دعا بکنی با توجه بعد از اون صلواتی که قبلا گفتیم ما میفرستیم، 10 بار پشت سر هم بگو یا الله. وقتی این رو گفتی، حضرت فرمودن چه آن که مؤمنی این را نگفته است مگر این که پروردگارش گفته است لبیک بنده من، یعنی بله بنده من، چی میگی؟ حاجت خودت را سوال کن. ولذا تو نمازها ما داریم که بعضیمون نمازها تو مساجد رو میخونی یا تو خونم که میخونیم، پا میشیم در میریم میریم، بعدش اون دعایی که تو مفادی است اللهم اینی اسألوک میخونیم، بعد میگیم که عرض به خدمتتون که یا الله، 10 مرتبه میگیم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، 10 مرتبه که گفتیم بعد میگیم یا کافی المهمات و یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. اون 10 مرتبه یا الله تو اون دعا به خاطر این روایت هست که در بین شیعه این مطلب از مسائل حتمی است که انشالله اگر کسی با توجه اون رو بگه و واقعا دعا کنه، امام باقر علیه السلام میفهمد دعاش مستجاب میشه، خود خدای تعالی میفهمد حاجت چی. اینم در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 1132 بود. پس اگر میخواییم دعامون زودتر به اجابت برسه، یکی از مواردش هم این هست که وقتی رفتیم در خانه پروردگار، در واقع اونجا اول 10 مرتبه یا الله بگیم، 10 مرتبه یا الله که گفتیم، بعدش حاجت خودمون یا یه دونه است یا 10 تاست یا 100 تاست، هر چی که هست اونجا عرضه بدونیم و حاجتمون رو بخوایم از خدای تعالی. حالا اینو بعدن هم ما پاسخ خواهیم داد، اینجام داریم عرض میکنیم چرا بعضی وقتا عدد میشه که 1 مرتبه نمیگن 10 مرتبه میگن یا الله. یه جایی دیگه حالا میرسیم تعداد بیشتره، مثلا 40 مرتبه از 50 مرتبه از مثلا هرچ، برای این که من و شما توجه پیدا کن. به محض این که به قول امروزی ها سیم وصل شد، ارتباط برقرار شد، اتصال ایجاد شد، ما جواب خواهیم گرفت. ما بیشتر وقتها اتصالی نداریم، ارتباطی نداریم، سیممون وصل نیست، تمرکز لازم رو نداریم. این تعدادها بعدن روش صحبت خواهیم کرد. یکی از علتهای تامش اینه که انسان توجه و تمرکز پیدا بکنه تا از این 10 مرتبه 1 مرتبهشو انشالله از تای قلب بگه یا الله، بدون این که حواسش به جایی باشه. یکی از معانی تبتل هم اتفاقا که من فراموش کردم اونجا برای شما بگم، اتفاقا ذکر کردن به این صورت در روایت دیگه که این تبتل یعنی بریدن از غیر خدای تعالی و فقط توجه داشتن به خدای تعالی. ولذا آیه رو اینجوری معنی کردن و تبتل الیه تبتیلا، یعنی پیغمبر از غیر خدای تعالی کامل ببر، تبتل ایجاد کن به سوی خدای تعالی، فقط خدا رو بخون خواندنی آنچنانی. اینجا باید همین طور باشه، این یا الله گفتن باید به این صورت باشه. اینم یکی از دیگر موارد آداب و شرایط دعا این هست، وقتی که شما دعا کردی یکی ده تا صد تا تمام که شد، میفرماین بلا فاصله بعد از دعات این جمله رو بگی. این خیلی مهمه، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بعد دعات اینو بگی. امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس، یعنی هرگاه کسی دعا کند و بعد از دعا بگوید ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم، یا علی عظیمش هم نگه، فقط بگید ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم، هم گفت نگفت حضرت محمود خدای تعالی گوید که بنده من از خلق بریده، یعنی اما سوای من از خلق من کلن بریده و به امر من گردن نهاده. خطاب به ملائکه میکنه پروردگار که حالا حاجت او را برآورید، حالا که اینجور هست حاجتش رو برآورید. دقت کردین چی شو؟ کسی که بگه بعد از این که دعاش پایان یافت بگه ما شاء الله ولا حول ولا قوت الا بالله، چون امر رو به خدا واگذار میکنه، میگه من دعاهامو کردم ولی ممکنه این دعاها نفرین در حق من باشه، عقلم نمیرسه پروردگارا، نمیدونم مصلحت من چیه، ولذا میسپرم به خودت. ما شاء الله یعنی اون چرا که تو میخوای، لا حول ولا قوت الا بالله یعنی هیچ نیروی جز تو نیست، تو اگر بخوای درست کنی میتونی، اگرم نخوای درست کنی نمیکنی، دست تو هست، منم میسپرم به خودت. اینجا امام صادق علیه السلام فهمون خدای تعالی میفهمد که خلق من، بنده من از خلق من بریده، به امر من گردن نهاده، حاجتش رو برآورید. اینم در عدت و دایی عربی صفحه 106 هست، 160 هست، معذرت میخوام. اینم یک مورد. این مورد دیگری که تو این جلسه باید عرض بکنیم خدمت شما، فرصت کوتاهی که داریم، میفرماین که دیگر از آداب و شرایط دعا این هست که بعد از اتمام دعا دستهایی را که بلند کرده به سوی آسمان به سر و صورت خود بکشن. پس این که بعضی ها دستشون رو به سر و صورت خود میکشن، این جایگاه درستی داره، یعنی جایگاهش این روایت، از این روایت برخواسته. امام صادق علیه السلام میفرماید که هیچ بنده دست به درگاه خدای عزیز جبار نگشاید جز این که خدای عزوجل شرم کند که آن را تهی بازگرداند. اینو قبلا هم حدیثش رو خوندیم، دقت کنیم. شرم میکنه خدای تعالی که اون رو تهی بازگردانه، تا این که از فضل و رحمت خود در آن بنهد. این مطلب چی رو میرسونه آقایون و خانوم ها؟ اینو میرسونه که اگر اون دعای من و شما به اجابت نرسد، خداوند یه چیزی بالاخره تو این دستهای ما میریزه از فضل و رحمت خودش. بعد امام صادق ادامه حدیث رو اینجور داره، پس هرگاه یکی از شماها دعا کرد، دستش را بر نگرداند تا آن را به سر و صورت خود بکشد. چه خانوم، چه آقا، چه بزرگ، چه کوچیک، چه پیرمرد، چه پیرزن، فرق نمیکنه. حضرت محمود برای این که شما هر زمانی که دستتون رو در خونه خدای تعالی بلند بکنید، خدای تعالی از فضل و رحمتش تو این دست شما میریزه. چه اون حاجتی که شما خواستین بهتون داده بشه چه نداده بشه. ولذا دستتون رو ول نکنید پایین همین جوری. البته تو قنوت نماز نه ها، اون آداب خودش رو نماز داره، غیر از نماز رو داریم میگیم. حضرت فرمود که در موقعیت دعا دستتون رو همینجور رها نکنید زمین. وقتی که دعا کردی تموشون، چون حالا فضل و رحمت خداوند تو این دستای شماست، بکشید رو سر و صورت خودتون تا دستش را بر نگرداند تا آن را به سر و روی خود بکشد. اینم در کافی جلد 4 کافی عربی صفحه 218. در یک روایت دیگه در عدت و دائی، صاحب عدت و دائی که ابن فهد حلی رحمت الله علیه هست، این تیکه رو اونجا آورده خود ایشون. میفرماید اون دست هایی که به دعا بلند شده، دقت بکنید، دست هایی را که به دعا بلند شده، ابن فهد حلی تو عدت و دائی داره میگه، میفرماید اون دست هایی که به دعا بلند شده وقتی میخواد برگردونه به سر و صورت که میکشه هیچ، ایشون میفرماید مسح کند به آن سر و سینه خود را. ولذا دیدین تو مساجد بعضی از اینایی که سابقه دارن در نماز اونجا دارن نماز میخونن اینجوری دست میکشن به سر و صورت، اینجوری هم میکنن. این همین حرفیه که مرحوم ابن فتح عدت و دائی میگه، یعنی میگه این بکشه اینجوری هم بکنه به سر و سینه خودش دستش رو، چون این دست پر فضل و رحمت پروردگاره، مف عدستش ندید. بعد ایشون در محجت البیضا از اهل سنت نقل کرده که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله هرگاه دستش را در موقع نیایش بلند می کرد آنها را بر نمی گرداند تا اینکه صورت خود را به آنها مسح می فرمود. یعنی پس اهل سنت هم این مطلب را نقل کردن که شما وقتی دستت رو بلند میکنی در خونه خدای تعالی دعا میکنی پر فضل و رحمته، زودی اینو بکش رو چشمات، انشالله چشم درد نگیری، بیماری های تو پوستی تو صورتت نیاد، از لک و پیس نشه صورتت، عرض به خدمتتون که لبهات نم، دندونهات، حتی روی قفسه سینه‌ت هم میکشی به همین نیت، انشالله این فضل و رحمت پروردگار این قفسه سینه تو رو از دردهای سکته و نم گرفتن مویرک ها و امثال هم فلان اینا انشالله دور نگه بداره. این نیت ها باید بین ما وجود داشته باشه، اینجور باید دعا بکنیم تا انشالله به نتیجه برسیم. پس یکی از آداب و شرایط دعا در این جلسه که آخریش بود تو این جلسه این شد که بعد از اتمام دعا دست هایی را که بلند کردیم به سر و صورت خودمون بکشیم، همینجور نندازیمش پایین. چرا؟ علتش چیه؟ چون گفتیم امام صادق علیه السلام میفرماید که این دست ها پر از فضل و رحمت پروردگار هست. بعدم گفتیم صاحب عدت و دائی گفت آقا به سینه خودتونم بکشی، اشکالی نداره. خب در جلسه آینده انشاءالله یکی دیگر از آداب و شرایط دعا که در مبحث دعا باقی مانده، گمانم غیر از این هم دیگه باقی نمونده باشه، لقمه حرام و حلال و تأثیرش در استجابت دعاست که بحث بسیار ارزنده ایست و یه بحث جنجالی هم هست که اون رو بیاری خدا به شرط حیات مطرح خواهیم کرد. الان هم همه دستاتون رو بلند کنید یه دعا بکنیم. این همه ما آداب شرایط دعا رو گفتیم، خدا رو قسم میدیم به حق همه خوبان درگاهش، مخصوصا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که خیلی خیلی محبوب درگاه پروردگار هست، که امسال را سال آخر غیبت کبرای امام زمان علیه السلام قرار بدهد. تا ما زنده هستیم فرج و ظهور اون حضرت رو به همه ما بنمایاند. همه ما رو جزء اعوان و انصار و شهدای رکاب اون بزرگوار قرار بدهد. حاجت هایی که در نظر ما، در نظر امام زمان علیه السلام هست، دعاهایی که در گذشته کردیم الان میکنیم، در آینده خواهیم کرد برای مریضامون، اسیرامون، رزمنده هامون، نابودی وهابی ها، نابودی یهودی ها، نابودی دشمنانمون، دشمنان امیرالمومنین و برای خیلی چیزای دیگه، مخصوصا ازدواج جوان ها و و و دعاهایی که تو ذهن ما هست، ده ها دعا هست، همه را به حق حضرت فاطمه سلام الله علیها به مرحله اجابت برساند ان شاء الله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. جان مادراتون که روز مادر روز زنم هست، لااقل یه صلوات بلند بفرستید.